امیر المؤمنین.
تو فاروقی، تو فرقانی، تو میساقی، تو میزانی، صراط المستقیمی تو، امام المتقینی تو، علی مولا.
بیست و یکم ماه مبارک رمضان بود و دو روز از آن حادثه دلخراش گذشته بود. امام در بستر بیماری قرار داشت. دوستداران علی علیه السلام با چشمانی گریان پشت در خانه برایش دعا می کردند و کودکان با کاسه های شیر آمده بودند. درون خانه بی آلایش علی علیه السلام، زینب سلام الله علیها و آرامی اشک می ریخت. حسین علیه السلام بر زخم عمیق پدر تکه‌ای تازه می گذاشت. حسن علیه السلام با دلی آکنده از درد عرق از پیشانی پدر پاک می کرد. عباس ابن علی به حسن و حسین کمک می کرد در حالی که در دلش غوغا بود. علی کعبه آمال عارفان و قبله زاهدان و الگوی اولیای خدا، ره سپار عالم باقی می شد. او که آینه تمام نمای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مجمع همه فضائل و کمالات انسانی بود، او که در علم و عمل، اخلاق و بزرگ مردی، شجاعت و جوان مردی، زهد و تقوا و سخاوت و کرامت زبان زده همه مردمان حتی دشمنان خود بود، بدیدار حق می شتافت. شب هنگام علی علیه السلام فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد تا با آنان وداع کند. اشک از دیدگان همه جاری بود. امام فرمود: خداوند بعد از من نگهدار شما باشد. نیکو وکیلیست خداوند و همو مرا کفایت خواهد کرد. زمانی که زهر بر امام اثر کرد و عرق از جبین مبارکش مثل مروارید می ریخت، با دست مبارکش عرق پیشانی را پاک کرد و فرمود: شنیدم از رسول خدا که چون نزدیک وفات مؤمن می شود عرق می کند. جبین او مانند مروارید تر و دردهایش آرام می شود. با این سخن صدای گریه زینب و ام کلثوم بلند شد. امام حسن علیه السلام گفت: ای پدر، به گونه ای سخن میگویی که گویا از بهبود ناامید شده ای. علی علیه السلام فرمود: ای فرزند گرامی، یک شب پیش از آن که این واقعه بشود، جدت رسول خدا را در خواب دیدم. از آزارهای این امت با او شکایت کردم. گفت: نفرین کن بر ایشان. پس گفتم: خداوندا، به جای من بدان را بر ایشان مسلط گردان و بهتر از این مردم به من روزی کن. پس حضرت رسول خدا فرمود که خدا دعای تو را مستجاب کرد. بعد از شب تو را به نزد من خواهد آورد. و اکنون سه شب گذشته است. سپس امام فرمود: ای حسن، تو را وصیت می کنم به برادرت حسین. شماها از من هستید و من از شمایم. آنگاه علی علیه السلام به فرزندان دیگر رو کرد و ایشان را وصیت فرمود که با حسن و حسین علیه السلام مخالفت نکنند و مطیع ایشان باشند. پس فرمود: حق تعالی شما را صبر نیکو کرامت کند. امشب از میان شما می روم و به حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ملحق می شوم، چنانچه مرا وعده داده است.
تابوت دل شکست ایران میبرم، روشونه های خسته ای، روشونه های خسته ای، بر سر و سینه میزنن با چشمای به موج خون نشسته ای، به موج خون نشسته ای، نگاهشو پریشون خاطر و سرده.
روزی یکی از یاران امام علی علیه السلام در راه معاویه را دید. معاویه با دیدن عدی سعی کرد با سخنان مکارانه نگاه او را نسبت به علی علیه السلام تغییر دهد، اما وقتی دید عدی عاشقانه علی علیه السلام را دوست دارد، شیوهش را تغییر داد و گفت: عدی، تو بسیار با علی علیه السلام هم نشین بودی، کمی از او برای من بگو. عدی گفت: معاویه، مرا معذور بدار. معاویه گفت: بگو، در امانی. عدی گفت: حال که میخواهی بگویم، حقیقت را میگویم، نه سخنی مطابق میل تو. پس شروع به گفتن کرد: ای معاویه، علی مردی بود که تفکری بسیار عمیق داشت و گویی دور دست‌ها را میدید. او مردی نیرومند، با شخصیت، قاطع و مصمم بود. سخن که می گفت، علم و حکمت از او جاری می شد، همچون چشمه جوشانی که آب از درونش بجوشد. وقتی با ما می نشست، با این که حاکم و امام ما بود، مانند یکی از ما بود و کوچکترین امتیازی برای خودش نسبت به ما قائل نمی شد. هر کس نگاه می کرد نمی فهمید که علی علیه السلام امیر است و ما پیروانش، او حاکم است و ما مردمش. در این حال خداوند یک هیبتی از این مرد مهربان در دل ما قرار داده بود که نمی توانستیم برای او حشمتی قائل نشویم. معاویه، علی علیه السلام دوست داره فقرا بود، با فقیران چنان مهربانی می کرد و برایشان مرهم بود که دیگران تعجب می کردند. آدمی بود که در مقابل ضعیفان مهربان و کریم بود و در مقابل ستمگران نیرومند. ای معاویه، در یکی از شبهای تاریک من علی علیه السلام را در محراب عبادت دیدم که عاشقانه با خدای خیش مناجات می کرد. دیدم دست بر محاسنش گذاشته و بسیار بیتاب بود و می گفت: آه وای بر من، اگر در پیشگاه خدای خود مقصر باشم و مستحق عذاب الهی باشم. آنگاه گفت: یا دنیا قری غیری، ای دنیا غیر از علی را فریب بده، یعنی وزینتهای دنیا و لذتهای دنیا و قدرت، حشمت، مال و جاه آن پشت کرده بود و به دنیای فانی دلبستگی نداشت. آنچنان عدی علی را وصف کرد که معاویه سنگ دل را تحت تأثیر قرار داد و سربزیر انداخت و اشک ریخت. آنگاه آن دشمن سرسخت با عدی گفت: با خدا علی همین گونه بود که تو وصف کردی، دیگر روزگار عقیم است که مانند علی ابن ابی طالب بزاید. آری، علی علیه السلام دردانه خلقت بود. همراهان عزیز ویژه برنامه ماه و محراب، تشکر می کنم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. یک بار دیگر ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. التماس دعای خیر و خدای خوب یار و همراه شما.
ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری هم. من محمد باخر حسینی همچنان در خدمت شما هستم با نشرات خبری نیمروزی. برنامه جهانی غذا هشدار داده که بحران گرسنگی همچنان میلیون ها تن را در افغانستان تهدید میکند. گزارش رو بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل در این رابطه.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته است امسال نوروز در حالی در افغانستان فرا رسیده که یک سوم جمعیت این کشور با گرسنگی روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده افغانها معمولا نوروز را با تهیه سمنک جشن می گیرند، اما بسیاری از آنها امروزه غذای کافی ندارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد افسوده ما با خانواده‌های نیازمند کمک می‌کنیم تا غذای مورد نیاز خود را تهیه کنند، اما بحران بشردوستانه در افغانستان همچنان ادامه دارد و برای تأمین غذای بیشتر و حمایت بیشتر جامعه جهانی نیاز است. در همین حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، این گزارش برنامه جهانی غذا را رد کرده و آن را دور از واقعیت موجود در افغانستان می داند و اما خواستار ادامه کمک های بشر دوستانه از سوی جامعه جهانی به افغانستان است.
گزارش برنامه جهانی غذا تا حدود اغراق‌آمیز هست، اما برخی مشکلات اقتصادی که وجود داره به خاطر تحریم ها و منجمد بودن دارایی مردم افغانستان و محدودیت هایی در مغایرت با حقوق بین الملل هست که بر مردم ما وضع شده. تقاضای ما از جامعه جهانی و نهادهای امدادی است که کمک های بشردوستانه همچنان ادامه داشته باشد، تحریم ها از میان برداشته شود و دارایی مردم افغانستان هم آزاد شود.
از سوی هم شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی از جمله محمد منیب رسا بر این باورند حکومت طالبان باید فکر اساسی برای مشکلات اقتصادی شهروندان کشور بکند تا بیشتر از این افغانها وابسته کمک‌های بشردوستانه نشوند، زیرا به گفته این آگاهان وابستگی به کمک‌های بشردوستانه افغانستان را از پیشرفت و توسعه باز می‌دارد.
من قسم که نمیتونم مشکلات حل بکنم، شکل ریشه‌ای و اساسی مشکلات جدی خلق میکنه. در پهلوی از یک ما را بیشتر وابسته میسازد به کشور خارجی، میتونه یک توده و یک نسل و طرف عدم علاقمندی به کار سبب بده که شاید خطرناک است بر جامعه و باعث عقب ماندگی جامعه افغانی میشه.
این در حالی است که در طی بیشتر از 3 سال گذشته نهادهای ناظر جهانی پیوسته از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند و خواهان حمایت‌های جهانی از مردم افغانستان شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همزمان با روز جهانی آب، کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش گفته است که 33 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند، اما طالبان این ارزیابی را رد میکند. قریشی، خبرنگار ما در کابل، و گزارشی در این رابطه.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با گزارش کمیته صلیب سرخ جهانی مبنی بر مواجه بودن 33 میلیون نفر در افغانستان با کمبود آب مواجه است، واکنششان داده و آن را به شدت رد می‌کنند. کمیته صلیب سرخ جهانی به مناسبت 23 مارچ روز جهانی هاپ در گزارش گفته که 33 میلیون تن در افغانستان با کمبود آب مواجهند. اما وزارت انرژی و آب این گزارش را بی اساس خوانده میگوید در جریان سال پار این وزارت در مبارزه با خشکسالی پروژه های بزرگ را تطبیق کرده است. قاری متی‌الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب میگوید
مون دا راپور په کلکه ردوو ځکه چې مونږ نه پوهیږو چې په څه اساس او څه ډول دوی دا
ما این گزارش را به شدت رد میکنیم. نمیدانیم که این گزارش بر اساس چی و کدام سروی انجام شده است. وزارت انرژی و آب به هدف مبارزه با خشکسالی پروژه های کلان را زیر کار دارد که در سال پار روی 8 بند کار را آغاز کرد که برخی آنها تکمیل و برخی دیگر آنها در حال تکمیل شدن قرار دارند و به همکاری سایر وزارت‌های سکتوری 400 بند کوچک چکدم ساخته و به بهره برداری سپرده شده است. همچنان سخنگوی وزارت انرژی و آب میگوید عدم دسترسی به آب در شهرها تا حدودی محسوس می شود، به ویژه در شهر کابل. بنابراین وزارت انرژی و آب برای حل این موزن برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را روی دست گرفته که انتقال آب دریای پنجشیر به کابل شامل این پروژه است. این در حال است که سطح آب‌های زیرزمینی به شدت پایین رفته و چشمه‌سارها خشکیده و مردم در کابل پایتخت و شماری از مناطق دیگر از کمبود آب رنج می‌برند. مردم انتظار دارند تا به این معضل‌ها جدی و زودتر رسیدگی شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با تاکید بر این که سیاست خارجی ایران متمرکز بر دیپلماسی و پرهیز از جنگ است گفت که مذاکره نکردن بردمان نیست. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یکی از واپسین روزهای ماه حوت 1403 در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به ارسال نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ارسال نامه و مکاتبات بخشی از دیپلماسی است، اما در عین حال می تواند بخشی از فشار و تهدید باشد. عراقچی افسود که جمهوری اسلامی ایران همیشه از جنگ اجتناب کرده و طالب آن نیست، اما آمادگی برای جنگ را دارد و ترسی از آن ندارد. بنابراین سیاست خارجی ایران قطعا متمرکز بر دیپلماسی و اجتناب از جنگ است، مگر در جایی که جنگ اجتناب ناپذیر باشد که شرایط خود را دارد. عراقچی تاکتیک و راهبرد و راهکار فعلی ایران را مذاکره غیر مستقیم با آمریکا دانست و افسود که در شرایطی که فشار حداکثری وجود دارد هیچ فرد عاقل و هوشمندی وارد مذاکرات مستقیم نمی شود. وزیر خارجه ایران در ادامه تصریح کرد این که می گوییم مذاکره با آمریکا نه ناشی از لجاجت نیست، بلکه ناشی از تجربه و سابقه است و بر اساس نظر کارشناسی با این شرایط دیگر نمی شود وارد مذاکره با آمریکا شد، مگر اینکه یک سری چیزها تغییر کند. وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال مبنی بر این که وقتی ترامپ نامه می نویسد لابد توقعش این است که جواب مکتوب دریافت کند، همین کار را ایران خواهد کرد، گفت که ما به توقعات ایشان کاری نداریم، ما به منافع خودمان کار داریم، آنچه که صلاح است عمل می شود. عراقچی همچنین ضمن تاکید بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مذاکره برای لغو تحریم‌ها گفت مشکل قانونی برای رابطه تجاری بخش خصوصی ایران با آمریکا نداریم، من از آن طرف است. عراقچی درباره برجام خاطر نشان کرد که برنامه جامع اقدام مشترک برجام به شکل و متن فعلی به نظرم قابل احیا نیست، صلاح ما هم نیست، چون وضعیت هسته‌ای ما به مراتب پیشرفت کرده است و دیگر نمیتوانیم به شرایط برجام برگردیم. تحریم های طرف مقابل هم همینطور است، اما برجام همچنان می تواند یک مبنا و مدلی برای مذاکرات باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام تروریستی در مسجدی در منطقه کوکورو در جنوب غرب نیجر که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نمازگزار روزه‌دار شد را محکوم کرد. روز جمعه تروریستای داعش به نمازگزاران در مسجدی در منطقه کوکورو در جنوب غرب نیجر حمله کردند که بر اثر آن 44 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز این اقدام تروریستی را که در مکان مقدس و در زمان اقامه نماز جمعه ارتکاب یافت را خلاف شرع مبین اسلام و مغایر با همه هنجارهای حقوقی بین المللی و حقوق بشری توصیف کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و ملت و دولت نیجر از خداوند بزرگ برای جان باختگان غفران الهی و برای مجروحان بهبودی و سلامتی مسئلت کرد. بقایی با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خشن بر ضرورت تقویت بیش از پیش همکاری و هماهنگی در سطوح مختلف منطقوی و بین المللی برای پیشگیری و مقابله با تروریسم و محاکمه و مجازات عاملان و بانیان اقدامات تروریستی تاکید کرد. رژیم صهیونیستی یک موتر در شهرک ایتا الشعب در جنوب لبنان را هدف حملات پهپادی قرار داد. یک پهپاد صهیونیستی با فیر یک موشک هدایت شونده یک موتر را در شهرک ایتا الشعب هدف قرار داد که در پی این اقدام صهیونیست‌ها یک نفر شهید و چند نفر دیگر هم زخمی شدند. روز گذشته بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و اسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم به ارتش اسرائیل دستور داده بودند که موج دوم حملات خود را در لبنان ضد ده ها هدف که ادعا کردند متعلق به حزب الله است انجام دهد. وزارت خارجه فرانسه خیشتنداری در لبنان و احترام به آتش‌بس را خواستار شد و در مورد تشدید تنش‌ها هشدار داد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ادعای پرتاب موشک از لبنان به سمت اسرائیل را محکوم کرده و در مورد تشدید تنش هشدار داد. فرانسه در این بیانیه از همه طرف‌ها خواست به تعهدات بر اساس توافق آتش‌بس که در نوامبر 2024 امضا شد احترام بگذارند تا از تشدید تنش‌ها که می‌تواند عواقب جدی برای امنیت لبنان، اسرائیل و کل منطقه داشته باشد اجتناب کنند. فرانسه در این بیانیه اعلام کرد که یکی از حامیان توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله است که رژیم صهیونیستی با حملات خود و ادامه اشغال بخشی از جنوب لبنان آن را نقض کرده است. جنگنده های رژیم صهیونیستی امروز بلندی های مناطق جبل الجبور، الخریبه و اطراف شهرک کفرهونه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. منابع خبری لبنان از شهادت 4 نفر و مجروح شدن 10 نفر دیگر در اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند. ارتش رژیم اشغالگر قدس در بیانیه با این ادعا که حزب الله از جنوب لبنان به شمال فلسطین اشغالی راکت فایر کرده است اعلام کرد که نقاطی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. حزب الله هم در بیانیه ضمن تکذیب هر گونه دخالت در فایر موشک از جنوب لبنان به سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعلام کرد که ادعاهای دشمن اسرائیل صرفاً بهانه‌ای برای ادامه حملات این کشور به لبنان است که از زمان اعلام آتش‌بس تا کنون متوقف نشده است. حزب الله ضمن تاکید بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس افسود در مقابله با این تشدید تنش خطرناک صهیونیست‌ها علیه لبنان پشتیبان دولت لبنان است. جنبش حماس ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه، لبنان، فلسطین و یمن خواستار اتخاذ موضع یکپارچه عربی و اسلامی شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد لبنان و سوریه و تجاوزات آمریکا ضد یمن را به شدت محکوم کرد. حماس تاکید کرد تداوم بمباردمان لبنان، سوریه و یمن همزمان با جنایت‌های روزمره در باریکه غزه و جنایت‌های رژیم اشغالگر در ساحل غربی اتخاذ موضع یکپارچه عربی و اسلامی را ایجاب می‌کند. این جنبش افسود ما همبستگی کامل با یمن، لبنان و سوریه را اعلام می‌کنیم و به همه گروه‌های مقاومت که از فلسطین و کرامت امت عربی و اسلامی دفاع می‌کنند درود می‌فرستیم. و دبیر کل جنبش انصار الله یمن تاکید کرد که درخواست آمریکا برای ارسال ناو تیاره‌بر جایگزین به دریای سرخ بیانگر شکستان است. سید عبدالملک الحوثی دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت هدف قرار دادن ناو تیاره‌بر یو اس اس اریترومن از سوی یمن آن را به سربار و خطر برای آمریکا و کسانی که در داخل ناو هستند تبدیل کرده است، حالان که این ناو پیشتر نماد قدرتی بود که واشنگتن با آن قدرت‌های بزرگ مانند چین و غیره را تهدید می‌کند. دبیر کل جنبش انصار الله یمن تاکید کرد یمن توانست با هدف قرار دادن مکرر این ناو آن را از دور خارج کند و آمریکا را مجبور کرد تا ارسال ناو دیگری را به عنوان جایگزین آن اعلام کند و این اعتراف سریع به شکست است. الحوثی افسود آمریکا دیگران را با این ناوها می‌ترساند، اما در رویارویی با یمن این ناوها به سرباری برای آمریکا تبدیل می‌شود. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 18:25 دقیقه است. شنونده های عزیز و ارجمند، ساعت 7 شب به وقت افغانستان بخش اخبار بعدی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز شنونده و سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبر. دوستان عزیز شنونده، قطع شعر است از جناب حسن لطفی شاعر آینی که در این لحظه تقدیم حضورتان میکنم. این شعر تقدیم شده است به حضرت علی علیه السلام. آن که امشب در تب وصل خداست، سفره‌دار مردمان بینواست، آن که گوید راز دل را با زمین، نیست مردی جز امیر المؤمنین. پر شده گوش تمامی فلک از صدای لطمه خیل ملک، مرد می آید به سوی سجدگاه، ماه می گوید که بربندید را. در میان کوچه بال جبرئیل، بسته راه رفتن پیر دلیر. که خدای بیت راه بیت گیر، دست ما بر دامن پاکت امیر. عالمی را غرق در ماتم نکن، سایت را از سر ما کم نکن. یا به تنهای مر و مولای من، یا کسی بفرست دنبال حسن. دست هستی شد گره بر دامنش، بادها بستند راه رفتنش. نوح آمد با تمام انبیا، مرتضی در ازدحام انبیا. هر یک از خیل رسول تا می رسید، آستینش یا عبایش می کشید. که خدای بیت راه بیت گیر، دست ما بر دامن پاکت امیر. ماه پیش پاش صد چاک افتاد، عشق پاره پاره بر خاک افتاد. می روی از عشق هم دل می بری، باید از نعش من اول بگذری. کاش از مشرق نیاید آفتاب، تا نبیند کس غروب بوتراب. تا عبای خیش را بالا گرفت، دامنش از دامن دریا گرفت. در میان کوچه کوچه باز شد، نوحه خوانی فلک آغاز شد. خوش خرامان خوش قدم خاموش رفت، هر کسی در پیش پاش از هوش رفت. آن که راه خیش را وا می کند، زیر لب آرام نجوا می کند. که ای دل غم دیدم آرام گیر، ساعت دیگر زبان در کام گیر. تا که چشم خیش را بر هم زنی، تا لقاء الله همراه منی. صبر جایز نیست، وقتی رفتن است، خستم دیگر زمان خفتن است. زندگی بیار طولانی شده، آسمان سینه طوفانی شده. دود بود و دود بود و دود بود، دود بود و دود بود و دود بود.
گل میان آتش نمرود بود. خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما. انشالله که برنامه ها و نشرات نمروزی رادیو دری تا به این لحظه مورد پسندتان قرار گرفته باشه و شما برنامه مورد علاقه تان را شنیده باشین. در این لحظه توجه شما عزیزان را جلب میکنم به برنامه افغانستان در آینه سال. امیدوار هستم که این برنامه هم مورد پسندتان قرار بگیره. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. افغانستان در آینه سال.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های محترم، سال نو 1404 خورشیدی را خدمت شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که شما خوبان شنونده در هر کجا که هستید زندگی توام با آرامش و امنیت را سپری فرمایید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. ترور خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین در حکومت طالبان، در ماه قوس سال گذشته مهمترین رویداد امنیتی سال گذشته در افغانستان بود. خلیل الرحمن حقانی بلند پایه‌ترین مقام و اولین وزیر حکومت طالبان بود که در بیش از 3.5 سال حکومت طالبان در سال 1403 کشته شد. این حمله که توسط گروه داعش خراسان انجام شد، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان دنبال داشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گروه داعش را در پس این حمله دانست که البته شاخه خراسان گروه داعش نیز مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت. خلیل الرحمن کاکای سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان و از چهره های قدرتمند شبکه حقانی در 2 دهه جنگ با امریکا بود. او تنها مقام ارشد در حکومت طالبان بود که کمتر از پیشوند ملا و مولوی استفاده می کرد. ظاهراً بیشتر بر جنبه فرمانده جهادی بودن خود تأکید داشت. او در مراسم فارغ التحصیلی یک مدرسه دینی در پکتیا از علما خواست و در مدارس علاوه بر آموزش های دینی، افکار جهادی و نظامی هم آموزش داده شود. از عبدالشهید ثاقب، کارشناس سیاسی افغان، در مورد علل ترور خلیل الرحمن حقانی پرسیدیم که وی در پاسخ گفت:
ترور خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجران طالبان و از سرکردگان شبکه حقانی، ظاهرا داعش به عهده گرفت. اما تفسیرهایی را که من خواندم و دیدم، اکثرا کارشناسان و تحلیلگران به این عقیده دارند که شبکه حقانی دارای روابط بسیار خوبی با داعش است و حتی در آخرین موارد هم شبکه حقانی مانع عملیات نظامی طالبان بر داعش در شرق افغانستان شده بوده. یعنی تحلیلگران به این عقیده هستند که داعش انگیزی برای حمله کردن برای شبکه حقانی نداشته که را انجام بده و بیشتر هم رب میتمیره به اختلافات درونی که بیان غلجایی ها و دورانی ها یا تیم قندهار و شبکه حقانی ها وجود داره. گفته میشه پیش از اینکه یادم ترور شود، در جلسه ای که در قندهار با رهبرم شرکت داشته در اوجه با ملاحبت الله برخورد بسیار تندی داشته. برصورت بیشتر تحلیلگران هم انتصاب ای ترور به داعش یک امر سیاسی و تاکتیکی می دانند. یعنی خیلی معتقد نیستن که این کار از طرف داعش صورت گرفته باشه و اگر از طرف داعش هم صورت گرفته باشه این در واقع ناقضی همان دو ادعای طالبان است. یک ادعای طالبان است که ما در افغانستان هسته های داعش کلان سرکوب کردیم و داعش در افغانستان فعالیت نداره، این نقض میکنه. و دومین ادعای اینا را که نقض میکنه تامین امنیت در افغانستان است. خود از اینا به صراحت بارها مطرح کردن. خود همیش خلیل رحمان حقانی در واقع از مهاجرین میخواست که شما برگردین در افغانستان امنیت تامین است. این طور نشان داد که امنیت حتی برای وزرای طالبان، برای مقامات بلندپایه طالبان تامین نیست، چی برسه برای مخالفان این گروه، چی برسه برای شهروندان عادی. من شخصا ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در افغانستان این یک پروپاگاندا می دانم. به دلایل متعددی معتقد هستم که در افغانستان در حال حاضر امنیت وجود ندارد. اولین دلیلش اینه که امنیت اگر برای خودی از اینا وجود داشته باشه، برای مردم افغانستان، برای مخالفان سیاسی وجود نداره. امنیت تنها ایرا نمیگه که یک جنایی هستی فیزیکی نشود. امنیت ایرا میگه که شما مثلا با احساس امنیت بتونین فعالیت بکنین، گشت و گذار بکنین و به یک نحوی از نگاه روحی و روانی هم احساس امنیت داشته باشین. فعلا در افغانستان هیچ گروهی، هیچ قومی و هیچ مردمی احساس امنیتی روانی ندارن. درباره داعش هم اتفاقا ادعاهای طالبان دوامدار متناقض است. از یک سو از صفرسازی هسته های داعش در افغانستان صحبت میکنن، باز از سوی دیگه میان بحث مبارزه با داعش مطرح میکنن، میگن که گزارش های منتشر میکنن که فلانی جای با داعش مبارزه کردیم، فلانی جای با داعش مبارزه کردیم. اگر داعش صفر شده، پس شما با چی کسی دارین مبارزه میکنین؟ عملیاتتان علیه چی کسی صورت گرفت؟ واقعیت است که افغانستان در حال حاضر نه تنها داعش بلکه نزدیک به 20 گروه تروریستی به زیر چتر حکومت طالبان فعالیت دارد. توسط جناهای از طالبان هم در واقع اینا حمایت میشن. امنیتی را که طالبان میگن به شدت مثلا یک امنیت شکننده است و ما نمونهش در همین ترور خلیل رحمان حقانی دیدیم که داعش به اندازه مثلا توانایی داشته که یک عملیات بسیار پیچیده در صحن وزارت علیه یکی از مقامات بلندپایه طالبان سر و سامان میدن. به یادمون باشه که اینجا خلیل رحمان حقانی تنها یک وزیر کابینه طالبان نبود، یکی از رهبران اصلی شبکه حقانی بود و از رهبران قومی پشتونها بود. تروری نشان دهنده ازی است که اگر توسط داعش صورت گرفته باشه، نشان دهنده ازی است که داعش در افغانستان بسیار حضوری فعال داره و شاید تروری از این سر آغازی باشه برای ترورهای زنجیره‌ای و سوریالیست سایر رهبران طالبان، ایجاد ناامنی های بیشتر در ولایات و در مرکز و به چالش کشیدن حکومت طالبان. اصل اساسی قصه در کجاست؟ در اینجا است که ما در سالهای اول هم تاکید میکردیم ما در برابر داعش تنها نمیتونیم مبارزه نظامی بکنیم و با مبارزه نظامی داعش بشه داعش بخش کنیم. تجربه مبارزات مردم علیه داعش در عراق و در سوریه در این جاها نشان میده که اگر ما میخواییم علیه داعش مبارزه بکنیم و داعش در افغانستان جای پا باز نکنه، باید یک سری اقدامات سیاسی هم بکنیم. یکی از مهمترین اقدامات سیاسی تشکیل حکومت فراگیر ملی است. وقتی در یک میان ملت تبعیضی قومی وجود داشته باشه، یک تعداد اقوام احساس مثلا حذف شدن و ترد شدن و تحقیر شدن بکنن، داعش میتونه بسیار سهولت از میان از اونا در واقع سربازگیری بکنه. دوم اقدام ریشه‌کن سازی فقر. وقتی در یک جامعه فقر باشه، حداقل $200 ماهانه میتونه جذابیت خلق بکنه برای جذب جوانان در گروه های داعش و امثال از این. از اینا که بگذاریم، شما ببینید اینا صدها آمدن بیش از 20,000 مدرسه دینی جهادی در افغانستان تأسیس کردن. این مدارس تاکیدشان هم بالای مسئولان معارف افغانستانی است که در این مدارس باید آموزش های جهادی به دانش آموزان تدریس شود. خب وقتی شما آموزش های جهادی به دانش آموزان تدریس میکنین و معتقد هم هستین که دیگه جنگ در افغانستان پایان یافته، این نسلی که بیرون میشه و با تفکر جهادی بیرون شده باید در یک جای درگیر جنگ شود، باید مثلا جدال بکنه، طبیعی است که از این چی کسی سربازگیری میکنه؟ از این نسل داعش سربازگیری میکنه و تمام گروه های تروریستی سربازگیری میکنه. یعنی به یک نحوی ما ایره میخواییم بگویم مبارزه طالبان بیشتر برخوردشان با یعنی به این معنا اکثرا اینا وقتی میگن ما داعش سرکوب کردیم، مخالفان سیاسی خود برچسب داعش میزنن، میرن اونها بیچاره رو ترور میکنن و میکشن، در حالی که اگر یک اراده برای مبارزه جدی علیه داعش وجود داشته باشه، باید زمینه ها و بسترهای سربازگیری از میان سربازگیری داعش از میان مردم باید خشکانده شود، باید اجازه داده نشود که زمینه طوری فراهم شود که داعش بتونه از میان مردم سربازگیری بکنه.
وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از موضوعات مهم دیگری بود که در سال 1403 مورد توجه قرار گرفت. در آخرین روزهای سال گذشته، مرکز خبرنگاران افغانستان گزارشی را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان منتشر کرد که نشان می‌دهد روند محدودیت آزادی رسانه‌ها در این سال تشدید شده و 8% در مقایسه با سال 2023 افزایش یافت. است. این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفت که در 12 ماه گذشته 181 رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف 18 رسانه و بازداشت بیش از 50 خبرنگار را ثبت کرده است. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهاد اصلی اداره حاکم در امور مرتبط با رسانه‌ها و خبرنگاران به حاشیه رفته و اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر به محتسبان این اداره اختیارات وسیعی داده تا با اتکا به این قانون بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه ها تعیین کنند. رهبر طالبان در ماه اسد سال گذشته قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد که در آن محدودیت هایی بر رسانه ها نیز وضع شده و به محتسبان طالبان دستور داده شده است تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس های زندجان در آن باشد. سپس وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تاریخ 23 میزان سال گذشته تعهد کرد که قانونی را تطبیق خواهد کرد که رسانه ها را از پخش تصاویر زندجان جانها من میکند، هرچند که به گفته مقام های این وزارت این قانون به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که مقام های طالبان در سال گذشته دست کم 7 دستورالعمل تازه را به رسانه ها ابلاغ کردند، در حالی که شمار این دستورالعمل ها در سال 1402 4 مورد بود. یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفتند تهدید و یا زندانی شدند و یا رسانه هایی که نسبت به آنها بی‌پروایی کردند با اقدام‌های تنبیهی از جمله با منع فعالیت موقت یا دائمی مواجه شده‌اند. اما مقامات حکومت طالبان چنین گزارش‌هایی را همواره در طول سال گذشته تکذیب و مدعی شدند که برای رسانه‌ها محدودیتی اعمال نشده است. نعیم الحق حقانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در آخرین روزهای سال گذشته وضعیت آزادی رسانه در افغانستان را برخلاف گزارش‌های منتشر شده مطلوب توصیف کرد و گفت:
باز هم رسانه‌های مختلفی که در کشور است کار خود جریان داده و فعلا هم وضعیت پیش میبره و بعضی مشکلات یا بعضی موضوعاتی هم که باشه دسترسی داره. یعنی ما مثال بزنیم، هم به وزارت اطلاعات فرهنگ دسترسی داره، هم به مرکز رسانه دسترسی داره، هم به نهادهایی که در حوزه رسانه کار میکنه، به بالاخص به دفتر سخنگوی دسترسی مستقیم داره، میتونه مشکلات و چالش‌ها رو بررسی بکنه. یعنی کار متوقف نشده، کار با همه نوساناتی که وجود داره کار جریان داره و الحمدلله در این قسمت تا جایی که ما معلومات داریم کوشش هم روان است برای دفع دغدغه ها و موانع و مشکلات. یعنی یک تیم کاری که حکومت در بخش رسانه گذاشته یک تیم بی تفاوت نیست. یعنی یک تیمی است که وقتی یک خبرنگار یک شکایت داره، یک موضوع داره، یک مراجعه میکنه، کوشش به این جریان داره که با احساس اون مسئله رو تعقیب شه. بعضی تلویزیون های مطرح را و رسانه های خوب کشور فعال میباشه و وضعیت یعنی هم برنامه های مختلفی که داره، برنامه های خبری، برنامه های تفریحی، برنامه های اجتماعی، برنامه های فرهنگی خود، این طور هم نیست که کلا یک موانع ایجاد شده که هیچ کس اجازه دسترسی نداره. خب طبعا حکومت هست، سیاست ها و مسائلی هست مطرح می شود، این را برای خود مزاحمت نباید فکر، بلکه کسایی هست که تلاش می کنه که موضوع به شکلی پیش برود که رسانه ما بتوانه همون رسالت خود در بخش کاری خود ادا بکنه. در این قسمت شما مطمئن باشین هم نهادهای مرتبط با رسانه، نهادهای حکومتی را عرض می کنم، رسالت خود می دانه که در این حصه یک همکاری خوب با رسانه داشته باشه. اولا خب باید با استفاده از فرصت ما منیس مسئولی یکی از ارگانهای مهمی که در حوزه رسانه کار میکنه به طور عمومی یک تشکری خاص از تمام رسانه‌های داخل و رسانه‌هایی که با ما همکار است در بیرون با حکومت همکار است داشته باشیم که تا حد زیاد با حکومت همکاری داره، تعامل داره و کوشش میکنه خود آگاه بکنه. در قسمت که خودسانسوری میکنه، ما بارها شده است در مرکز رسانه بلخص با مسئولین و اصحاب رسانه نشست‌های مختلف داشتیم و از اونا نظرات از اونها گرفتیم، به یک اجماع واحد، به یک طرح واحد، به یک نظریه واحد از اونا نظر خواستیم که شما بگوین یک چوکات، یک چارچوب باشه و اگر موانع احساس میکنین، اگر باز نمیتونید رسانه‌ای بکنید، آفت ریکارد بعضی موضوعات رو با ما شریک بسازین، باز ما اینجا جنبندی میکنیم به مسئولین مربوطه و در جاهایی که میفهمید که موانع ایجاد میکنه ما به اونا میرسانیم. در این قسمت یک چیز هست که خود رسانه ها هم مسئولیت داره، یعنی تماس بگیره، ارتباط برقرار بکنه و موضوع رو اگر خود برسانه انشالله اونطور جای ما کم سراغ داریم که مسئولین آماده جوابگویی نباشه یا کسایی که بلخص سخنگویان محترم در نهادهای مختلف اونا یک مسئله که به اونا مربوط میشه و اونا اطلاع رسانی نکنه. در این قسمت فکر نمی کنم مسئله قدر زیاد خودسانسوری باشه. البته به این باور هستیم که باید دسترسی به اطلاعات در سرعت در اول وقت، یعنی سرعت عمل داشته باشیم، بلخص سخنگویان ما که یک موضوع قبل از اینکه به شایع دامن زده شود اصل موضوع معلوم باشه، روشن باشه و رسانه دسترسی داشته باشه. یک علت عواملش این است که دسترسی به منابع یا اطلاعات در درجه نخست کمتر است. ما این را آسیب‌شناسی کردیم، بعضی موضوعات را یادآوری کردیم و از رسانه های محترم بلخص از شبکه های سرشناس ما توقع همین می رود که مستقیما با دفتر سخنگوی، با مقامات عالی رتبه دسترسی داره، با اونا در تماس شود و اگر نداره مرکز رسانه حکومت برای همه خبرنگاران و برای تمام رسانه یک پل ارتباطی قوی بین نهادهای حکومتی و رسانه ها می باشه. هر وزارت یا هر مقامی که شما به کار داشته باشین ما می تونیم با او هماهنگ شویم، با او در تماس شویم که بیادر فلان یک نهاد است یا یک رسانه است با شما می خواهد در یک موضوع معلومات حاصل بکنه. در این قسم ما کار میکنیم. اون تا همکاری رسانه بسیار ضروری است. باید اونا هم درک مسئله به ما با جرأت بهتر برسانه. یعنی شما یقین بکنید او طرف نیست که رسانه نتونه صحبت بکنه. ما برنامه های کنفرانس سالانه ای که در سابقه یک ساله اداره اماراتی را داشتیم تمام خبرنگاران و ژورنالیست ها اونجا حضور پیدا میکردن و راحت موضوع خود از وزیر که اونجا میامد گزارش میداد راحت و با جرأت، یعنی جرأت ما از اونها سلب نکردیم، سوالا را حتی سانسور نکردیم و بعد از اونها آزادی عمل گذاشتیم. ما فکر میکنیم که در هر جمعی تا وجود داره. خب اون تا قبل از رسیدن خود به یک وزارت یک سری احساسات و یک سری برداشت‌های ناسالم یا یک سری حالات پیش میاد که خود از اون فکر میکنه که اگر این خبر این رقم گفته شود، حتی ما شاهد بودیم که یک خبرنگار یک سوال داشت بعدن قناعت از اون در جریان کنفرانس حاصل نشد، در دفتر کاری ما آمد اونجا هم وزیر صاحب با دستش گرفت و خبرنگارم یک جوان مثل شما بود با حضور نوازش کرد، دوباره موضوع را به او بسیار به یک ملاتفت به موضوع شریک ساختن. یک چیز هست که بعضی وقتا خود شایعه همینقدر زود بازاری گرم می شود که یعنی بالای رویات یک نهاد تاثیر میگذاره. اما باز هم دوباره تکرار میکنه که نهادهای دولتی که به ارتباط رسانه ها هست کاملا آدرس هایشان واضح هست، یعنی میتونن، من اگر جواب ندادم مستقیم میتونه با یک وزارت دیگر در تماس شوم و حتی این مسئله بگه فلانی برای ما در این موضوع جواب نداد، شما ما رو جلب میکنه، میخواین نهادهای مختلف بعد رسانه داری. ما در یک نشست وزیر صاحب امر بالمعروف و نهی از منکر داشتیم، در اونجا بسیار به وزارت گفت رسانه هر وقت خواسته باشه موضوعات مسائلی ما در خدمتیم، کنفرانس میدیم، اما شاید نه.
یکی از موضوعات دیگر در مورد رسانه ها که در سال گذشته همچنان پرچالش بود، نبود قانون مشخص در این زمینه بود. پس از 3.5 سال از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ خبری از سرنوشت قانون رسانه های همگانی به گوش نمی رسد. اما نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان، در مورد چرایی نبود قانون مطبوعات گفت:
شما می دانید که افغانستان یک تحول بسیار عظیم پشت سر گذاشت. در تمام جنبه ها نیاز به یک بررسی و یک وضعیت دقیق سنجیدن به کار بود. در ارتباط به تمام مسائل شما آگاه هستین که هم اکنون سر لوایح کاری بسیار از وزارت ها به شمول پالیسی رسانه ها کار جریان داره و مسئولین امر سر از این کار کرده، بلخص وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، و تا جایی که ما معلومات داریم ایست که از سوی نهادهای دولتی مرتبط با رسانه‌ها این موضوع همیشه تعقیب میشه. بلخص وقتی ما با رسانه‌ها مجلس میداشته باشیم و دغدغه‌های از اونا رو میبینیم، باز به تماس میشویم که این موضوع اگر هرچه سریع‌تر اگر حل میشد برای ما هم یک وضاحت بود. طبعا یک قانون یک چوکات است، یک طرز العمل است. وقتی یک چوکات، یک نظم، یک قانون وجود داشته باشه، حکومت هم با صلاحیت و با یک پشتیبانی قوی تر نسبت به کار خود، بلخص نهادهای مرتبط با او قانون، میتونه کار خود پیش ببره و همچنین کسایی که با این قانون سر و کار می داشته باشه. ما در موضوع رسانه ها که صحبت میکنیم، یعنی طبعا رسانه ها با یک از اون وضعیت گنگ یا سردرگمی که بعضا شکایت می داشته باشه بیرون میشه و راحت تر سرمو لایه وظایف خود یا قانون خود آگاهی بهتر حاصل میکنه و در اون چوکات خود مجاب میدانه که با حکومت همکاری بهتر داشته باشه. این بسیار یک مسئله مهمی است و همی در اهمیت دی بحثی نداره و کارم جریان داره به شدت. بلخص نهاد ما خود نهاد تسهیل کننده برای اطلاعات و معلومات حکومتی میباشه، ولی نهاد پالیسی ساز که بلخص وزارت محترم اطلاعات فرهنگ است. تا جایی که ما معلومات داریم سر از این مسئله بسیار کار میکنه و پرسان داره. افغانستان یک کشوری با دارای فرهنگ و عنعنات مختلف و مزاجهای مختلف و یک سری مشکلاتی که باز در وقت اشغال وجود داشته و طور زیربنایی در بسیار موضوعات، یعنی یک کار اساسی با کار داره. طبعا ساخت و ساز یک بلند منزل هم یک فرصت میگیره، اما خوبتر آن است که انشاءالله هر مسئلهی که فیصله می آید یا برای یک نهاد یک چوکات جور می شود، امید است که نهادینه شود و یک چوکات پخته باشه، یک چوکات باشه که انمون نظم رو بتانه تضمین بکنه که بهتر بتانه در قسمت کاری خود بدرخشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
لحظات افطار از زیباترین لحظات است و انتظاری که همه ما شما می کشیم تا اذان مغرب گفته شود هم از زیباترین انتظارها و زیباترین لحظات است. خب نزدیک میشیم کم کم به این لحظات زیبا. دوستان عزیز شنونده، برنامه دعوت ویژه افطار است که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید به مدت 45 دقیقه.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چه میدانی شب قدر چیست؟
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت
چشمها را باز کن، اینجا تماشایی تر است، این مناظر در هوای عصر رویایی تر است. شاخه ها مشغول راز و ناز با معشوق خیش، روح گل هم با دو رکعت عشق بالایی تر است. در این بهار رمضان، در این سال نو و در این شور حیاتی که در طبیعت هست، جان و دل ما را هم بهاری کن. خدایا به زندگی ما رنگ عشق و مهربانی بپاش. به نام تو و با توکل به تو. لحظه های عصر سلام و لحظه های عصر سومین روز بهاری که به شب قدر ختم میشه. به شب قدر سلام، به شبی که از هزار ماه بهتر است. و سلام به شما دوستان و شب زنده داران و همه شنونده های عزیز و ارجمند برنامه دعوت. در ایام و لیالی بسیار عزیزی قرار داریم. در ایام و لیالی قدر، شب پیش رو هم گفته شده یکی از شبهایی است که به احتمال زیاد شب قدر هست. این ایام بسیار گرامی از سوی برابر است با ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. هم تسلیت میگیم ایام سوگواری مولای متقیان را